دکترین نظامی ایران تهاجمی می شود. مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه باید هوشمندانه آماده باشد تا هر موقع اقتضا کند و فرمان صادر شود عملیات را به خاک دشمن بکشاند. دولت و مجلس همسو در خصوصی سازی خودروسازان. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، واگذاری باید در چارچوب قانون باشد. و پاکسازی در موساد. رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی شمار دیگری از مقامات ارشد موساد را در پی ناکامی تغییر ساختار سیاسی ایران برکنار کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 8 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور شما تسلیت عرض می کنم و دعوت می کنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در سال روز آسمانی شدن پیامبر مهربانی ها و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، مردم عزادار با شرکت در مراسم سوگواری در حرمها، هیئت‌ها، مساجد و بقاع متبرکه به اقامه عزا می‌پردازند. در سوگ پیامبری که استقامت و ایستادگی یکی از سرفصل‌های درس زندگیشان بود.
از ماتم پیغمبر اکرم چه بگویم؟
در حسینیه امام خمینی تنها روزه 28 صفر را برپا کرده بود.
از دامنها چشمه توهی روانه.
رهبر شهیدی که مرور سیره پیامبر در گفتگوهایش پرتکرار بود.
رحمتا للعالمین تعبیری است که خدای متعال برای پیغمبر بیان فرموده است.
پیامبری الگو که مهربانیش در میان مردم شهره است.
حضرت محمد نمونه انسانیت بود، نمونه بشریت بود.
خدا هم خطاب به خود پیامبر میگفت که لو كنت قليل القلب لم فرض من حولك، یعنی اگه اخلاق مداری نمی کردی اون اصحاب و انصاری که دور و برت بودن همه از دور و برت پخش می شدن،
باعث شدن که این جهان بوی محبت بگیره، بوی مهربانی بگیره.
مهربانی پیامبر در میان مؤمنان و مسلمانان که معنایش با استقامت در برابر دشمن تکمیل می شود.
برای عامه مردم نجات از اسارت ها را این اسارت ها چیست؟ این اسارت ها اسارت ظلم قدرت هاست، استکبار مستکبرین.
حالا در سال روز شهادت پیامبر مهربانی ها و امام حسن مجتبی مردم در عزاداری ها شرکت می کنند. فرصتی تا مروری بر سیره مبارزاتی آنان داشته باشند.
28 ماه صفر شهادت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی هستش. انشاءالله بتونیم که این عشقی که داریم رو نشون بدیم.
پیام امام حسن مجتبی علیه السلام پیام صبر و بردباری و مقاومت است.
اگر ملت ها و زبدگان و نخبگان استقامت رو فراموش نکنن قطعاً پیروزی نصیب خواهد شد. استقامت رو فراموش قطعاً پیروزی قطعاً پیروزی.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
موج‌های مردمی این شب‌ها در جای جای تهران گسترده است و تبدیل به آینه حضوری شده که حاضران در آن می‌گویند نگاه به سیره پیامبر مهربانی راهگشا است. پیامبری که مدارا و صبر را سرلوحه داشت، اما در برابر پیمان شکنی و تجاوز چون کوهی استوار می ایستاد تا حریم امنیت و عزت مسلمانان هرگز در معرض جسارت دشمن قرار نگیرد.
رحمت للعالمین، مظهر مهربانی و بخشش، از ویژگی های بارز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
مهربانی که پیغمبر اسلام داشتن و خیرخواه تمامی مردم عالم بودن مهمترین ویژگی بود که ایشون داشتن.
مدارا می‌کردن حتی با کسی که اذیتشون می‌کرد.
پیامبری که مظهر رحمت و بخشش بود، قاطعانه در مقابل پیمان شکنی دشمن می‌ایستاد.
تو مدینه هم تو این 10 سال حدود 80 تا جنگ رو بر پیغمبر ما تحمیل کردن، اما پیغمبر استقامت کرد.
تو همه جنگ‌ها خیلی شدید با دشمن برخورد می‌کرد.
در عین رحمتشون مقاومت در مقابل دشمنان بود.
در اصولی که اسلام و خداوند بهشون وحی کرده بود هیچ تعارفی با هیچ کسی نداشت.
حالا با گذشت بیش از 1400 سال بار دیگر شاهد بدعهدی دشمنان اسلام و ایران هستیم.
هرچی که الان بر ما هست نباید الان با جلو کفار کم بیاریم. ما یه نیروی داریم، نیروی عظیمی داریم، نیروی بی‌نهایت داریم مثل خداوند.
جلو دشمنامون ان شاءالله همه باید سرسخت و محکم وایسیم.
الان ما به تأثیر از پیامبرمون، به تأثیر از اهل بیتمون باید مقاومت کنیم، وایسیم که ان شاءالله نتیجه خوب و پیروز بشیم.
ما باید ایستادگی کنیم همونجور که پیامبر ما ایستادگی کرد.
مردم و مسئولان نشان دادند که در مقابل بدعهدی دشمنان قاطعانه حضور دارند و خواهند ایستاد. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در دیدار آقای سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقاء سطح همکاری‌های دو جانبه گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با پاکستان را در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بیش از پیش تعمیق بخشد و زمینه را برای توسعه همکاری‌های مشترک فراهم کند. آقای پزشکیان با اشاره به اهمیت روابط ایران و پاکستان در چارچوب مناسبات منطقه‌ای بر ضرورت تقویت تعاملات دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی و امنیتی هم تأکید کرد و گفت توسعه مناسبات دو جانبه و تعمیق همکاری‌ها می‌تواند به تأمین منافع متقابل دو ملت و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. در این دیدار وزیر کشور پاکستان هم با تأکید بر پیوندهای مستحکم و دیرینه دو کشور گفت اسلام آباد با عزم و اراده جدی توسعه همه جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را دنبال می کند. مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به احکام صادر شده برای فرماندهان جدید نظامی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت در این احکام به نیروهای نظامی تکلیف شده که ضمن تقویت دکترین دفاعی باید دکترین تهاجمی را هم در دستور کار قرار دهند. سردار نقدی افسود
عبارت آمادگیه، یعنی ما باید آماده شیم برای این کار که این قابلیت داشته باشیم. این قبلا خواسته نشده، یعنی ما شاید مثلا در دورهای بعدی وقتی میگن آمادگی یعنی بنا به دستور، نه اینکه حالا ما فردا بریم این کارو انجام بدیم. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. به صرف اینکه ما خودمون حفظ کنیم و توانایمون رو حفظ میکنیم، این رو ما حد نهایت عملیاتمون دیگه از این به بعد نمیبینیم.
حتی یک شناور جنگی امریکا در خلیج فارس حضور ندارد. سخنگوی سپاه گفت امریکا پیش از جنگ تحمیلی سوم 30 تا 40 شناور جنگی در منطقه داشت، اما امروز حتی یک شناور جنگی در خلیج فارس ندارد. سردار محبی این را هم گفت که در صورت وقوع مجدد تهدید علیه ایران، صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همه سامانه‌های امریکایی و غیر امریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار می‌گیرند. دولت و مجلس همسو در خصوصی سازی خودروسازان. رئیس جمهور گفت شرکت‌های دولتی از جمله سایپا باید به بخش خصوصی واگذار شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته است واگذاری باید در چارچوب قانون باشد. نقطه عطف واگذاری‌ها اهلیت خریداران است.
ببین اینم که در حال اجراست.
صحبت‌های رئیس جمهور متناظر به واگذاری 42% سهام بلوکی شرکت سایپا است. واگذاری‌هایی که با حاشیه هم همراه.
ما ایران خودرو رو واگذار کردیم. به تبعش وزیر اقتصاد ما رو این استیضاح کرده.
این واگذاری اسفند 1403 آغاز شد. فرایند ارزش‌گذاری سهام تودلی سایپا از مهر ماه 1404 کلید خورد و اسفند ماه همان سال این ارزشیابی به پایان رسید. پیشتر حدود 12 مشتری خواهان این سهام بودند.
ارزش کل سهام ارزیابی شده 336 همت خواهد بود.
و این در حالی است که وضعیت معوقات سایپا همچنان نامتعادل است، چرا که دست معوقات سایپا زیر ساطور یک قطعه ساز است، همان قطعه سازی که مدیریت ایران خودرو را در اختیار گرفته و قطعات بسیاری از خودروهای داخلی را تأمین می‌کند.
دستگاه قضایی در اینجا حتما وارد میشه. قطعه ساز نباید باعث بشه که مشکلاتی برای اون شرکت ایجاد بشه.
قطعا به نفع کشوری که ما به بخش خصوصی واگذار بکنیم مدیریت بخش خصوصی، اما در چارچوب قانون اساسی.
خب طبیعتاً اجرای چنین کاری هم خریداران واقعی رو طلب میکنه و هم بازار آزادی رو طلب میکنه که الان به اون شکلی که باید باشه تو کشور ما وجود نداره.
طبق ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت، سهام شرکت‌های دولتی باید تا پایان سال دوم برنامه به بخش خصوصی واگذار بشه.
یک سال و نیم از آغاز فرایند واگذاری سهام تودلی سایپا میگذره. طبق قوانین بورس این 42% سهام بلوکی باید بین مشتریان به مزایده گذاشته بشه، البته بین اونهایی که اهلیتشون از سوی مراجع تخصصی مثل وزارت سمت و اقتصاد تایید شده باشه. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ماجرای پیامک وزارت رفاه و قطع کالابرگ برخی هموطنان چیست؟ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت این پیامک برای هموطنانی ارسال شده که خروج آنها از کشور ثبت شده اما ورود آنها ثبت نشده است.
قطع کالابرگ برخی هموطنان با ارسال یک پیامک.
گفته به پیشخانه دولت مراجعه کنید.
پیامک‌های با این مضمون: سرپرست محترم، اقامت شما در ایران نیاز به بررسی مجدد دارد و جهت بهره‌مندی از ادامه طرح کالابرگ تا پایان شهریور باید در یکی از دفاتر پیشخانه دولت حضور خود در ایران را ثبت کنید.
اگر این سیستم قطع نباشه، هر کدوم از مراجع کننده های من 3 دقیقه تایم دیر ما بذارم من کارشون انجام بدم بره.
اما علت این موضوع چیست و چرا کالابرگ برخی هموطنان قطع شده؟
طبق قانون باید این کالابرگ متعلق به کسانی باشه که در داخل کشور هستند. بر اساس اطلاعات واصله از دستگاه متولی داده، کسانی که از کشور خارج شدن و همچنان به کشور وارد نشدن، اینا به عنوان اقامت خارج در نظر گرفته میشوند و کالابرگ نباید به اونها تعلق بگیره.
اقدامی که اگرچه بر اساس قانون کالابرگ از ابتدای اجرای این طرح اطلاع رسانی شده.
تاکید میکنم هم ساکن ایران باشند و هم ایرانی باشند،
اما تکلیف هموطنانی که در ایران زندگی میکنند ولی زمان ورود آنها به کشور به وزارت رفاه ارسال نشده چه می شود؟
اون شخصی که ما بهشون پیامک کردیم حتما توی سامانه املاک و اسکان قامتشون اونجا خود اظهاری انجام میده، ولی خب این کفایت نمی کنه. برای کسی که اقامت خارج از کشور داره حتما باید حضوری تشریف بره فراخوان توی پیشخانه های منتخب دولت و اونجا این اثبات اقامت خودش رو در ایران حتما داشته باشه تا کالابرگ مرداد ما بهش تعلق بگیره.
فرایندی که در اجرا با چالش هایی نیز همراه شد.
قبل حداقل 500 نفر مراجعه کننده داشتم، در حالی که من به عنوان پیشخوان متولی این کار نمیدونستم چی کار باید برای مردم بکنم.
قانونی که شاید اگر بعد از مهلت یک ماه اجرایی میشد هم نگرانی هموطنان و قطعی سامانه های ثبت احوال کمتر بود و هم آمادگی کارکنان دفاتر پیشخوان دولت بیشتر میشد. زهرا بالاور، خبرگزاری صدا و سیما.
بنیاد برکت با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در سراسر کشور حمایت می‌کند. در استان اصفهان نیز تاکنون 400 واحد صنفی آسیب دیده با دریافت 1300 میلیارد ریال تسهیلات این بنیاد به رونق بازگشتند.
حمایت بنیاد برکت اصفهان از واحدهای صنفی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم. مهدی احمدی از نمایندگان کسبه بازار آسیب دیده در اصفهان:
6 بار توی حمله مستقیم قرار گرفتیم، 74 تا مغازه داریم و کلیه صنفا که از 15% تا 100% آسیب دیدیم.
منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
13105 واحد مسکونی و تجاری در شهر اصفهان آسیب دید. پیشرفت چیزی که در شهر اصفهان 93% که بیش از 100 گروه جهادی در شهر اصفهان با سازی‌های واحد تجاری و مسکونی رو انجام دادن.
به گفته مسئولان بنیاد برکت اصفهان، حمایت‌ها با اولویت واحدهای صنفی انجام می شود که بیشترین آسیب را در جنگ دیدند. مریم قزوی، تسهیلگر بنیاد برکت شهرستان اصفهان:
ما در بنیاد برکت تلاش کردیم با استفاده از راهنمودهای رهبر عزیزمان در اولین ساعت‌های حمله و آسیب مشاغل در صحنه باشیم.
سمیرا دلاور اصفهان، نماینده بنیاد برکت در شهر اصفهان:
بنیاد با بررسی مدارک و مستندات و بازدید میدانی و اهلیت سنجی واحدهای شناسایی شده رو به بانک‌های عامل معرفی می‌کنه. بنیاد برکت برای راه اندازی مجدد کسب و کارهای آسیب دیده فیزیکی از جنگ اقدام به اعطای تسهیلات کرده با کارمزد 4% و تا حالا در شهر اصفهان 400 کسب و کار به ارزش 1300 میلیارد ریال معرفی و پرداخت شده.
در حمله دربنشانه رژیم صهیونی آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم به استان اصفهان به 19631 واحد مسکونی و تجاری در 31 شهر و 12 روستا خسارت وارد شد. میزان خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی سوم در استان اصفهان دست کم 90 همت برآورد شده. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رسانه‌های لبنان از ادامه حملات و انفجارهای شدید ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور و شهادت یک نفر خبر دادند. شبکه المنار اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی انفجار شدیدی در شهرک بنی حیان انجام داده و خبرگزاری ملی لبنان نیز از 3 انفجار در غنیتره خبر داد. در حمله هوایی به خودرویی در جاده دوحه به کفر رومان نیز یک لبنانی به شهادت رسید. منابع محلی همچنین اعلام کردند اطراف منطقه وادی الجبیر نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است. نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با حملات توپخانه‌ای به شرق شهر غزه به شمال تولکرم در کرانه باختری یورش بردند. در غزه مناطق شرقی محله از زیتون و شرق اردوگاه البرج هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت. در کرانه باختری نیز خودروهای نظامی صهیونیست‌ها با گشت‌زنی در خیابان‌ها خودروها و آبران را متوقف و شماری از فلسطینیان را ربودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن مراکز تجمع مزدوران دشمن سعودی، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی آنها در منطقه المخا و اردوگاه تداوین در استان معرب با تعداد زیادی موشک بالستیک و پهباد خبر داد. یحیی سری اعلام کرد این حملات به لطف خدا دقیق بود و منجر به ده ها کشته از جمله چند نظامی سعودی شد. به گزارش شبکه المسیر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان سعودی را در باب المندب هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش این عملیات در حالی انجام شد که سازمان عملیات تجارت دریای انگلیس پیشتر از اصابت یک پرتابه به یک کشتی باری در جنوب دریای سرخ و کشته و زخمی شدن شماری از سرنشینان خبر داده بود. یحیی سری ضمن تاکید بر ادامه عملیات علیه تمام مراکز تجمع مزدوران سعودی که به دنبال تشدید تنش‌ها و تصرف یمن هستند اعلام کرد، نیروهای مسلح یمن همچنین به همه فریب‌خوردگان و گمراه شدگان هشدار می‌دهند که قبل از اینکه خیلی دیر شود راه همکاری و خیانت را رها کنند. برکناری شماری از مقام‌های ارشد موساد، شکاف‌های داخلی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی و تلاش برای یافتن مقصران ناکامی‌های اطلاعاتی در برابر ایران و مقاومت را آشکار کرده است. شبکه یلمیادین گزارش داد رومان گوفمن رئیس موساد پس از انتصاب تغییرات گسترده‌ای در ساختار ارشد این سازمان ایجاد کرده و شماری از مدیران را کنار گذاشته است. این تغییرات در حالی انجام می شود که طرح‌های موساد برای ایجاد بی‌ثباتی و تغییر ساختار سیاسی ایران ناکام مانده و بخشی از شبکه‌های مرتبط با آن نیز شناسایی و منهدم شدند. یکی از مسئولان پیشین موساد این روند را تسویه حساب با مدیران ناکام توصیف کرده است. المیادین تأکید کرد بحران موساد به شکست‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا جنگ متجاوزانه با ایران باز می‌گردد، اما پیامدهای شکست 7 اکتبر همچنان ادامه دارد و جنگ با ایران این بحران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری. سلام، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. وزنه‌بردار 16 ساله ایرانی با جابجایی 3 رکورد جهانی و آسیایی موفق به کسب 9 نشان طلا از رقابت‌های قاره‌ای شد. در پنجمین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان، محمد جواد بیرانوند در دسته 75 کیلوگرم با مهار وزنه 145 کیلوگرم در یک ضرب، 180 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 325 کیلوگرم ضمن شکستن رکورد‌های آسیا و جهان، همه 9 نشان طلای رده‌های سنی نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین آسیای میانه را برای تیم ایران به ارمغان آورد.
محمد جواد بیرانوند هستم، 16 سالمه. در مسابقات تاشکند ازبکستان تونستم به 9 مدال طلا برسم و رکورد دنیا بزنم، هم یک ضرب هم دو ضرب هم مجموع. انشالله که در میادین روبرو و در مسابقاتی که پیش رو داریم بتونم همینجوری ادامه بدم. قبل مسابقه من واسه همین رکورد شکنی اومده بودم. چیزی که دیدید چیزی بود که چند ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود. نه علی، لذت های 9 تا مدال گرفتنه، کاری کردم که هیچ کس سوال توی ایران انجام نداده و همچین چیزی هم باید لذت داشته باشه و توی لذتش فیض ببره.
دیروز همچنین رضا زمانی در وزن 70 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب طلا گرفت و در دو ضرب و مجموع به نشان برنز رسید. مهراب دواسری موفق به کسب نشانهای نقره دو ضرب و مجموع دسته 70 کیلوگرم نوجوانان شد. فرشاد پیوس پس از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان به عنوان سرمربی جدید این باشگاه لیگ یکی انتخاب شد. پیوس پیش از این سرمربیگری شناورسازی قشم رو بر عهده داشت، تیمی که به تازگی مجتبی جباری رو به عنوان سرمربی جدید خودش معرفی کرده. در مرحله نخست لیگ دوچرخه سواری کشور، مبین مسلمپور از آکادمی بهزاد تبریز حائز رتبه نخست رشته تایم تریل انفرادی رده جوانان شد. این مسابقات با حضور سیر کابزن به میزبانی گلپایگان برگزار شد و رضا غلامی از تیم فولاد مبارکه اصفهان و امین پویان کنشلو از تیم پتروشیمی تبریز عناوین دوم و سوم رو کسب کردند. رقابت‌های تنیس روی میز دسته برتر دختران نوجوان با معرفی نفرات برتر به کار خودش پایان داد. این دوره از رقابت‌ها با حضور 109 پینگ پونگ باز طی 4 روز در سالن قدیر ارومیه برگزار شد و در پایان راحیل ژرف از استان مازندران با کسب 30 امتیاز قهرمان شد. آیسا رضایی از فارس با 27 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مرجان کبودی از کرمانشاه با کسب 26 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.
اما برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس هواشناسی. آقای نخشین، حضور شما سلام میکنم، بفرمایید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم. امروز در برخی نقاط از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، شرق گیلان، مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات البرز در شمال استانهای تهران، البرز، قزوین و سمنان، همچنین از ساعت بعد از ظهر برای ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، جنوب اصفهان، کوکیلو و بویراحمد افزایش ابر پیش بینی میکنیم. گاهی رگبار رعد و برق و باد شدید هم در این مناطق رخ خواهد داد. بله. فردا علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم رگبار پراکنده خواهیم داشت. در 5 روز آینده برای نقاطی از شمال شرق، شرق مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی باد شدید میتونه ایجاد گرد و خاک کنه و در 5 روز آینده شرق دریای عمان هم مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم پیش بینی کردیم که امروز بعد از ظهر وزش باد شدت بگیره، برای جنوب استان احتمال گرد و خاک. امشب و فردا در بعضی ساعات افزایش ابر تهران خواهد داشت، احتمال رگبار به ویژه برای ارتفاعات شمال تهران بالادست وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز 37، فردا و پس فردا به 38 درجه خواهد رسید. من در خدمت
متشکرم آقای نخشینه. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:09 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
داغت نشسته به جان عاشقان، برخیز و دوباره از آسمان بخوان، برخیز و نظر کن به چشم چشمش، خورشید مسافر، بمان بمان بمان. تو را عشق در این ماجرا برگزیده، اگرچه غریبی نفس را بریده، ولی غافل می رود تا سحر تا سپیده. باید برخواست تا
معنی نیست که رشته وفا گسستنی نیست که عهد عاشقان شکستنی نیست باید